بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. انشالله که این توان و امکان و ظرفیت بتونه به شکل درست و بهینه انجام وظیفه بکنه و کاملا با اعتقاد پیشینه‌ای که داره در خدمت شما عزیزان باشه. یکی از ظرفیت‌های برنامه‌های شبکه جهانی ولایت و از جمله این برنامه همینه که کاملا متعلق به مخاطب و به شما عزیزان و بزرگواران هست. سوالات خودتون رو میتونید ارسال بکنید، مطرح بکنید، از کانال‌های مختلف ارتباطی حتی تلفن هم در خدمت شماست و عزیزان اتاق فرمان زحمت وصلش رو میکشن. انشالله سوالات تاریخی منوط و مربوط به اسلام و تاریخ اسلام رو مطرح بکنید و این شرایط و موقعیت و ظروف در خدمت شما انشالله به نحو درستی باش. خب در خدمتون هستیم با پرسش های مختلف و متعددی که فراروی ماست و مناسبت ها و شرایط و موقعیت هایی که در روز روز تاریخ اسلام ایجاد شده به وجود اومده و اونها رو مرور میکنیم. این برنامه انشالله بتونه در خدمتون باشه با کارشناسی سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری که در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که تشریف دارند و آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشم و فرارسیدن ماه مبارک رجب رو هم تبریک عرض میکنم و همینطور به خصوص امشب رو که آغاز این ماه هست و آغاز عبادات خاص توصیه شده در ارتباط با ماه رجب و همینطور میلاد مسعود امام باقر سلام الله علیه در عرض میکنم که روز اول ماه رجب و حالا ماه رجب ماه مبارکی است و مناسبت های مختلفی مرتبط با اهل بیت علیهم السلام در این ماه هست که انشاءالله در پیش رو داشته باشیم.
خب ما انشاءالله برنامه اینه که حالا در دو بخشی که در این برنامه خدمتون هستیم تا اونجایی میشه به سوالات بپردازیم. جناب حمید کعبی بزرگوار از شوش دانیال و حالا جناب حیدری عزیزم از انگلیس پیام لطف شما، همه اینها انشاءالله مد نظر هست و خدمتون خواهیم بود. ابتدا اجازه فرمایید که یک دو تا سوال مناسبتی از استاد عزیزمون داشته باشیم، از جمله این که روز اول رجب ولادت امام باقر علیه السلام که مطرح هست و ولادت ایشون هست، یه مقدار در تاریخ ولادت اون حضرت از شبکه که در فضای رشدشون، تربیتشون، موقعیتشون و امامتشون نکاتی بفرمایید استفاده باشیم.
بله، در ارتباط با تاریخ ولادت اون حضرت میدانیم معمولا درباره تاریخ ولادت و وفیات معصومین علیهم السلام اختلاف وجود دارد، نقل ها گاهی متفاوت هستند و لذا به ناچار بعد رفت تحلیل کرد نقل ها رو و عرضه کرد بر اون مبانی که در تاریخ پژوهی وجود داره. حالا من خوب قبل از اینکه اشاره بکنم به اقوال مربوطه به تاریخ ولادت امام باقر علیه السلام یک منبعی رو معرفی بکنم در ارتباط با همین موضوع، یعنی تاریخ ولادت ها و شهادت های معصومین علیهم السلام. یکی از محققین معاصر جناب یدالله مقدسی کتاب ارزشمندی رو تدوین کردن با عنوان بازپژوهی در تاریخ ولادت ها و شهادت های معصومین قریب به مضمون یدالله مقدسی و این کتاب رو هم از میکنم بخش انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی رو چاپ کرده. حالا دوستانی که مدار بخوان و تخصصی تر اقوال رو دنبال بکنن این کتاب ارزشمندی است. اما در ارتباط با امام باقر سلام الله علیه به لحاظ ماه ولادت دو قول هست. یک قول در ماه صفر هست، قولی هم در همین ماه رجب. اما از جهت اتقان و صحت قول به ولادت اون حضرت در ماه رجب پذیرفتنی تر هست، منابع متقدم تر مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و برخی بزرگان شیعه، اینها همین ماه رجب رو مطرح کردن. از جهت روز هم همین روز اول ماه رجب رو به عنوان سال روز ولادت امام باقر سلام الله علیه مطرح کردند. حالا باز قبل از اینکه وارد بشم در ارتباط با خود اون حضرت، بد نیست اشاره بکنم به این دعایی که در ماه رجب هست و عزیزان حتما در مفاتیح دیدند و قرائت می‌فرمایند، با این تعبیر شروع میشه. در حقیقت توقیعیه که این توقیع خارج شد برای حسین ابن روح نوبختی نایب سوم امام عصر سلام الله علیه در دوران غیبت صغرا، شروعش با این تعبیر: اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. بحثی درباره این توقیع مطرح، این جمله مطرح هست. من ظاهر این عبارت این هست که خدایا تو رو قسم میدم به حق دو مولود در ماه رجب، محمد ابن علی الثانی منظور امام جواد علیه السلام هست، چون محمد ابن علی اول همین امام باقر علیه السلام و محمد ابن علی ثانی امام جواد هست. خب خدای تو رو قسم میدم به دو مولود در رجب محمد ابن علی ثانی و ابنهی علی ابن محمد المنتجب، یعنی فرزندش همین امام هادی علیه السلام علی ابن محمد منتجب. خب یک اشکالی که مطرح میشه به این توقیع این که بر اساس روایات تاریخی در ماه رجب اگر امام جواد و امام هادی متولد شده باشند، متولدین از معصومین در ماه رجب که فقط این دو معصوم نبودن بلکه خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در 13 ماه رجب متولد شده، امام باقر در اول ماه رجب متولد شده و جا داشت در اینجا در رأسش امیرالمؤمنین بیان میشد: اللهم انی اسألک بالمولودین، نه مولودین، به متولد یعنی چهار امام در حقیقت. لذا بعضی تحقیقی کردن، از جمله همین کتابی که اسپردم نقل کرده در اونجا این تحقیق رو، و این هست اون تحقیق که گفتند که مراد اینجا تصحیفی صورت گرفته: اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی بوده، نه علی ابن ثانی. بعدها مستنسخین این رو ثانی رو اضافه کردن، بلکه محمد ابن علی ابن الاول بوده، یعنی امام باقر. اینم و ابنهی نبوده و ابیهه بوده، چون ابنهی با ابیهه خب خیلی شبیه به هم هستن، نقطه ها متفاوت هست. و ابیهه علی ابن المنتجب. وقت بعضی به تصور این که اینجا ابنهی هست کردن علی ابن محمد المنتجب، ابن محمد اضافه کردن. نتیجه این که این توقیع درست است، اما این عبارتش تصحیف شده و مراد همین هست که خدای تو رو قسم میدم به دو مولود در ماه رجب، محمد ابن علی اول که امام باقر هست و پدرش امیرالمؤمنین سلام الله علیه علی ابن المنتجب. و نتیجه این که ولادت امام هادی و ولادت امام جواد سلام الله علیه ما که یک قول ولادتشون در ماه رجب هست، اما قول صحیح تر درباره ولادت امام هادی علیه السلام در ماه ذی‌الحجه هست، اونم 15 ذی‌الحجه، و در مورد امام جواد سلام الله علیه ولادت اون حضرت در ماه رمضان بنابر نقل های صحیح تر ذکر شده، اونم معروف هم 15 رمضان هست. در این حال مفهوم این سخن نیست که حالا در ماه رجب هم بنابر اون قول شیعیان پاس بدارن و به هر حال یاد کنن این دو معصوم رو، مشکلی ندارد، اما از جهت تاریخی و به هر حال گزارش موثق‌تر و مورد قبول‌تر این بحثی است که عرض کردم. بنابراین بنابر قول صحیح‌تر در ماه رجب دو مولود داریم از معصومین، یکی فردا هست که امام باقر علیه السلام هست و یکی هم 13 رجب است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. اما امام باقر علیه السلام از جهت سال ولادت اون چه که باز قابل قبول‌تر هست بر اساس متون کهن تاریخی و روایی، در عرشبت که سال 57 هجری اون حضرت متولد شد، یعنی در دوره امامت جدشون امام حسین علیه السلام. و نقلی رو یعقوبی مورخ معروف قرن سوم، زالک مورخ معروف و مقبول نزد فریقین هست، شیعه و اهل سنت روی اقوال او حساب باز میکنن. ایشون نقل میکند از قول امام باقر علیه السلام که من هنگام حادثه عاشورا 4 ساله بودم و یادم میاد حوادثی که در اونجا رخ داد و اون چه که نسبت به جدم سید الشهدا سلام الله علیه انجام گرفت. و این گونه گزارش ها ثابت میکند که امام باقر علیه السلام قبل از حادثه عاشورا، 3 سال قبل از حادثه عاشورا متولد شده در سال 57 هجری و جزو اسرای حادثه عاشورا بوده و درک کرده اون زمان رو و عرض میکنم که به حوادث بعد از حادثه عاشورا رو. مادر گرامی امام باقر علیه السلام بانوی بسیار با فضیلتی بوده، ام عبدالله فاطمه دختر امام حسن علیه السلام، که یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست درباره همین مادر امام باقر که جده امام صادق سلام الله علیه محسوب میشه. تعبیر این که جده من صدیقه بود، یک بانوی بسیار با فضیلتی بود که در میان اولاد امام حسن با فضیلت تر از او وجود نداشت. در میان دختران غیر از عرض میکنم که یعنی در میان دختران و پسران امام حسن علیه السلام، این تعبیر امام صادق علیه السلام تعبیر مطلقی است. نشون میده که میفرماد که بانوی با فضیلت تر از عرض میکنم که جده ام فاطمه بنت الحسن وجود نداشت. خب امام باقر علیه السلام در یک چنین خانواده ای از پدری همچون امام سجاد علیه السلام که اون حضرت ازدواج میکند با فاطمه بنت الحسن و مادر این چنین، که به این اعتبار معصومین بعدی و از جمله خود امام باقر علیه السلام از جهت نسب منصوب میتوانند بشن هم به امام حسین هم به امام حسن علیه السلام. به اعتبار مادر امام باقر علیه السلام حسنیست، به اعتبار پدر حسینیست. و لذا در گاهی برخی از زیارت ها، مثلا زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، این که خطاب میکنم السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، به این اعتبار درست میتونه باشد و درسته، چرا که به اعتبار جدشون امام باقر علیه السلام نسب به امام حسن هم میبرن ائمه بعد از امام عرض میکنم که باقر. این یک نکته از جهت اون فضای تربیتی. خب در فضایی تربیت شدن حضرت که اولا پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام سالها در محضر امام سجاد علیه السلام بودند و به جایی رسید امام باقر علیه السلام که در مدینه زبان زد شد علم اون حضرت و آوازه اون حضرت زبان زد شد و تعابیر متعددی داریم از بزرگان اهل سنت معاصر امام باقر علیه السلام. در یک نقل یکی از این بزرگان اهل سنت نقل میکند که میگه بزرگان رو من دیده بودم، بزرگان زیادی رو درک کردم، اما هیچ کدوم مثل محمد ابن علی ابن الباقر نبودن. همچنین اونچنان بود که گاهی فقها و علما می آمدن در محضر او همچون کودکی می نمودن که در مقابل معلم خودش زانو زده و از اون کنم که کسب علم می کنه. و از جمله مواردی که در این نقل هست میگه حکم ابن عیینه رو دیدم. این حکم ابن عیینه از علمای بزرگ معروف ظاهر اهل سنت هست معاصر امام باقر علیه السلام، میگه در محضر امام باقر مثل یک صبی طفلی که مقابل معلمش نشسته مقابل او دیدم. خب این حکم ابن عیینه یکی از دو نفری سلمت ابن کهیل و حکم ابن عیینه محضر امام باقر علیه السلام میرسن. امام باقر جمله ای داره، جمله جالبه، دیدم روی سردر برخی از مراکز آموزشی این حدیث امام باقر علیه السلام رو نوشتن که فرمود شرقا او غربا، چون دو نفر بودن حکم ابن عیینه و سلمت ابن کهیل، فرمود شرقا او غربا، به شرق عالم برید و به غرب عالم برید، فلن تجدان علما صحیحا الا ما ارکم یخرج من حال البیت، قریب به این مضمون، شما هیچگاه یک علم صحیح معرفت صحیحی رو نخواهید یافت مگر اون چه که از این خانه و از میکنم که بیت وحی صادر می شود و از اینجا دریافت می کنید. و لذا اینها نشون میده که به هر حال آوازه علمی امام باقر علیه السلام در مدینه منحصر به شیعیان نبوده و غیر شیعه هم فراوان می آمدن. در نقل دیگری هست که میگه که من، راوی میگه که من دیدم ایام حج بود که افراد بسیاری از حج گذاران، امام باقر علیه السلام وارد مسجد النبی شد، افراد بسیاری دور او رو گرفته بودند و از اون حضرت درباره مناسک حج سوال میکردن و اون حضرت پاسخ گفت یک به یک به اونها و دورشون خلوت شد تا اون رسید به نوبت اون قتاده. قتاده یکی از علمای و فقهای اهل سنت معاصر امام صادق بود، در بصره بود ظاهرا، فقیه و اهل البصره. و او میاد از میکنم که خدمت امام باقر علیه السلام، میگه پیش خودم سوالات متعددی رو آماده کرده بودم که بپرسم تا مقابل حضرت قرار گرفتم دم همش رو فراموش کردم. بعد میگه حضرت فرمود که خب بفرمایید سوالی چیزی دارید. میگه درباره پنیر از حضرت سوال کردم، اخبرنی عن الجبن، راجع به پنیر میخوام سوال بکنم. حضرت تبسم میکردن، فرمود که رجعت مسائل که الی هذا، مسائل برگشت به همین مسئله. در اینها سوالی که راجع به مایه پنیر رو اینها که میزنن، آیا عرض میکنم که این که از فلان بخش حیوان میگیره مایه پنیر رو و استفاده میکنن آیا حلال هست یا نه، پرسش این پرسه و حضرت هم پرسش او رو پاسخ میده. به هر حال این نکته که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق اون حضرت فرمود که و هو الذی یبقر العلم بقرا، این نواده من کسی است که علم را میشکافد به بطن و به اون عرض میکنم که ریشه علوم میرسه، این در تاریخ تحققش رخ داد درباره امام باقر علیه السلام و گزارش شد در هم متون شیعه و هم متون اهل سنت. حالا چون به هر حال فرصت مستوفایی نداریم برای اینکه درباره اون حضرت بیشتر سخن بگیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم.
خیلی خوب جناب استاد، در مورد موالید در ماه رجب توضیحاتی فرمودید. در این حال حالا بحث این که حالا بعضی از موالید و مولودها احتمالاتی هست در این ماه باشه یا نباشه، و در هر صورت یاد و ذکر اهل بیت علیهم السلام یک ویژگی علاهده داره، یک نور خاصی داره، یک برکت خاصی داره، و به هر بهانه انسان بتونه این ذکر و ورد و مرور رو داشته باشه به فیض میرسه. یکی از اونها اینه که الان من از حضرت علی بپرسم، در روز دوم ماه رجب یه قولی هست ولادت امام هادی علیه السلام و همچنین روز سوم که سال روز شهادت اون حضرت هست. حالا بیشتر در مورد خود حضرت توضیح بفرمایید و در مورد این قول هم اظهار بفرمایید ممنون میشیم.
بله، عرض کردم در بخش قبلی که در مورد امام هادی علیه السلام، هرچند از اون توقی و امثال او این استفاده میشه که اون حضرت در رجب متولد شده، اما اشاره شد که بر اساس نقل‌های موثق‌تر و صحیح‌تر ولادت اون حضرت در ماه ذوالحجه رخ داده و از جهت روز هم در 15 ذوالحجه رو ترجیح میدن. اما اجمالا امام هادی علیه السلام از جهت سال ولادت در سال 212 هجری متولد شدند و این با میان دو سه قولی که وجود داره قول صحیح تر هست، چون قول به 214 و اینها هم آمده. و مکان ولادت اون حضرت هم نزدیک مدینه بود، یک جای بود به نام سریا با ساد، مکان بود که به هر حال ائمه علیهم السلام در اونجا گویا یک مسکنی داشتن و دهکده‌ای بود نزدیک مدینه و در اونجا حضور پیدا می‌کردن. در اونجا متولد شده امام هادی علیه السلام، چنان که درباره برخی از اولاد امام هادی هم گفته شده در همونجا در سریا متولد شدن. و خب در دوره بود که پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام امامت داشتن و در مدینه ساکن بود امام جواد علیه السلام، مگر اون اواخر عمرشون که امام جواد سلام الله علیه توسط معتصم احضار شد به بغداد و در همونجا به شهادت رسید. در غیاب پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام که طفلی 8 ساله بودند به امامت رسیدند. در حقیقت میتوان گفت که امام هادی سلام الله علیه دومین امامی است در میان ائمه شیعه که در طفولیت به امامت رسیده. اولیش پدرشون امام جواد علیه السلام بود که ایشون هم در حدود 8 سالگی به امامت رسیدن، سال 203 هجری با شهادت امام رضا علیه السلام و سپس فرزندشون امام هادی علیه السلام، گویا یک به هر حال حکمتی بوده خداوند متعال ائمه رو در طفولیت، در این حال شیعیان به هر حال با توجه به قدرت علمی و علومی که میافتند نزد ائمه علیهم السلام بلا در سن طفولیت، یقین حاصل میکردن، اطمینان قلبی پیدا میکردن به این که این امام از جانب خداوند متعال هست. از زمان آغاز امامت اون حضرت در 8 سالگی، این سال 220 هجری که شهادت امام جواد علیه السلام رخ داد، اون حضرت در مدینه تشریف داشتن تا حدود سال 233 هجری، حدود 21 سالگیشون 233 هجری که متاسفانه متوکل عباسی با اون کینه و عنادی که نسبت به اهل بیت داشتن و برای کنترل امام هادی علیه السلام، چون یک کسی سعایتی کرد به متوکل و نامه نوشت گفت که اگر حرمین رو دوست داری علی ابن محمد رو دریاب، مرادش مکه و مدینه بود، و این موجب شد که متوکل عباسی احضار بکند امام عرشبت که هادی رو به سامرا، و اون حضرتی که از سال 233 به سامرا تشبه بردن تا زمان شهادتشون در سال 254 هجری، حدود 21 سال اون حضرت مقیم سامرا بودن و در همونجا با توطئه بر حال خلیفه وقت اون حضرت به شهادت رسیدند و در همون سامرا هم مدفون شدند.
بسیار خب، اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن خدمتشون برسیم، سری با اتاق فرمان بزنیم، بعد هم انشالله بعد میگردیم با سوالات پیش روی، سوالات شما عزیزان و بزرگواران و همه توان این برنامه و شبکی که در خدمت شماست، با شماره هایی که زیر نویس شده، با طریق ارسال پیامک که میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید و راه های دیگری که به هر حال برنامه شرمنده شما نباشه و به برکت سوالات شما مسائلی تنویر بشه، روشن بشه، تبیین بشه که همه از پاسخ به اون مسائل بهره ببریم و دانش و اطلاعات تاریخی اسلامی ما هم افزوده بشه. سری با اتاق فرمان میزنیم و برنامه پرسمان تاریخی رو که در خدمت شماست انشالله ادامه خواهیم داد.
حسن ابن کثیر گوید به نزد امام باقر رفته و شکایت نیازمندی خود و عدم رسیدگی و کمک یاران را به آن حضرت گفتم. امام باقر علیه السلام از شنیدن این سخن متأثر شده و فرمودند بدترین برادران کسی است که در حال بی‌نیازی و دارایی دائم به تو سر بزند و با تو رابطه داشته باشد، اما چون فقیر و نیازمند گردیدی با تو قطع رابطه کند. سپس به غلام خود امر کردند کیسه این که در آن 700 درهم بود بیاورند. آن را به من داده و فرمودند این پول ها را به مصرف خود و خانواده‌ات برسان و چون تمام شد به من خبر بده.
خب سروران عزیز و بزرگوار، در خدمتون هستیم. جناب حمید کعبی از شوش دانیال، این عزیز و بزرگوار دو تا سوال مطرح کردن که ابتدا من یکی از اونها رو از جناب استاد بزرگوارمون حاج آقای جباری میپرسم. سوال کردن که آیا دانیال نبی به دست حضرت علی علیه السلام دفن شده یا نه؟
البته خب زمان دانیال نبی متفاوت بوده با زمان حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه و طبیعتاً خب نه، نمیتوان گفت این رو ادعا کرد که به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفن شده. و سفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به ایران محرز نیست، کسی چنین ادعایی رو نکرده که حضرت به ایران سفر کرده باشه. حالا عرض میکنم که روایت هم در این باب من ندیدم، که چون دفن که خب دانیال نبی بسیار متقدم بوده بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و احیاء قبر اینها مگر مد نظر باشه گزارشی در این باره ندیدم، و لازمه سفر امیرالمؤمنین به ایران هست و در حال منطقه شوش و اینها که این هم در گزارش ها نیست.
درست. جناب استاد، خود آقای کعبی بزرگوار سوال کردن که آیا به غیر از امام رضا علیه السلام امام دیگری وارد ایران شده یا نه؟
میتوان گفت که خیر، یعنی تنها گزارشی درباره حسنین علیهم السلام در تاریخ طبری هست در ارتباط با فتوحات زمان خلیفه دوم که مناطق شمالی ایران، طبرستان اینها که فتح میشد، طبری گزارشی دارد که امام حسن و امام حسین علیهم السلام در کنار دیگر رزمندگان مسلمان که در فتوحات ایران شرکت داشتند، اینها هم حضور داشتند، که این گزارش از جهت سند و از جهت محتوا مخدوشه و اشکال درش کردن و قابل پذیرش نیست، به خصوص با اون دیدگاهی که دیدگاه صحیح‌تر، محققانه‌تر هست درباره حضور معصومین امیرالمؤمنین و حسنین در فتوحات زمان خلفا، که محققین ترجیح میدن این نکته رو که اونها حضور نداشتند، چون حضور اونها به عنوان فرمانده که نبود، بلکه باید تحت فرماندهی کسی حاضر میشدن که فرض کنید خلیفه دوم یا خلیفه اول تعیین کرده و اختیار از خودشون نداشتن. گاهی این فرماندهان هم جوری عمل میکردن خلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، کارهایی رو انجام میدادن و لازمه شنست که یک معصومی مثل امام حسن، امام حسین تحت فرماندهی او تبعیت بکنن، لذا از جهت کلامی و اعتقادی هم سازگار نیست. بنابراین اون نقل طبری پذیرفتنی نیست، چون که محققان در این باره نظر دادن. حالا دوست عزیزمون بخوان باز بیشتر دنبال کن، در فضا اینترنت هم این مقاله باید موجود باشه، از میکنم که نقش امیرالمؤمنین علیه السلام در فتوحات خلفا قریب به این مضمون، آقای دکتر محسن رنجبر مقاله با این عنوان دارن، در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش سالها قبل چاپ شد، اونجا به تفصیل پرداختم به این نکته. و غیر از حسنین و این نقلی که عرض کردم مخدوشه، درباره امام دیگری به صورت طبیعی گزارشی نداریم که در ایران حضور پیدا کرده باشن غیر از امام رضا علیه السلام. بله، به صورت خرق عادت گزارشی درباره امام عسکری علیه السلام هست در کتاب الخرائج و الجرائح از مرحوم قطب الدین راوندی، از علمای قرن ششم ما بوده و عالمی که مدفون در صحن حرم حضرت معصوم سلام الله علیها هست. ایشون کتاب الخرائج و الجرائح رو به منظور جمع آوری مجموعه گزارش های مربوط به خوارق عادات و کرامات معصوم علیه السلام نوشته. در این کتاب گزارشی داره جعفر ابن شریف جرجانی که او میگه که امام عسکری علیه السلام یه وقتی من خدمتشون رسیدم، حضرت حال شیعیان و منطقه جرجان رو پرسید، که حالا برخی تطبیق به گرگان میکنه، برخی نظر دیگه دارن. به هر حال میگه که پرسید و من هم اجمالا پاسخی دادم. حضرت فرمود که در تاریخ فلان من میام و حضور پیدا میکنم و با شیعیان دیدار خواهم داشت. در همون تاریخ که حضرت فرموده بودن به تیل عرض به خرق عادت تشبه بودن، در همون خانه جعفر ابن شریف ظاهرم بوده، با شیعیان دیدار میکنن، سوالاتشون جواب میدن و بعدش هم باید به خرق عادت برمیگردن. این گزارشی که
بله
تا این مقدار در الخرائج و الجرائح نقل شده. بله، اما به صورت ظاهری و طبیعی جز امام رضا علیه السلام نه گزارش دیگری نیست.
بله. خب بزرگواران و عزیزان، فرا رسیدن ماه رجب، ماه گشوده شدن درهای رحمت خداوند، پیشاپیش مبارک. این پیامی هست که جناب حیدری عزیز و بزرگوارمون مرحمت کردن، از انگلیس از راه دوری فرستادن و التفاتشون هم به این برنامه بوده، ازشون هم تشکر میکنیم. 0917 که 0742 آخر شماره این عزیز و بزرگواره، یکی دو تا سوال کردن که سوالها رو متوجه استاد عزیز بکنیم. یکی از اونها اینه که جناب استاد، معاویه، ابو سفیان و یزید ابن معاویه، اینا خب بد هستن، شخصیت‌های به قول امروزی ناهنجار و نامناسب هستن، با اینکه خدا بنی امیه رو شجره ملعونه معرفی کرده، اما بعضی از مسلمان‌ها چرا معاویه رو دوست دارن، یزید رو نمیخوان و بعضی هر دوتا رو میخوان و دشمن اهل بیت هستن؟ یعنی ما شقوق مختلف اینجا داریم.
بله، ببینید، باید واقعا تأسف خورد بر این نکته، اما من این نکته رو عرض میکنم که همطور که این بیننده عزیز فرمودند، اونچه که بیشتر در میان منصفین از علمای اهل سنت، خب دیدگاهش چیه که مشخصه درباره اینها، اونچه که در میان منصفین از اهل سنت دیده میشه اینکه حساب یزید رو از حساب معاویه و ابو سفیان جدا میکنند. دیدگاهی که نسبت معاویه و ابو سفیان دارن، اون دیدگاه نسبت به یزید ندارن، حتی یزید رو لعنش هم میکنن. زیاد هستن از این گونه علما در میان اهل سنت، از جمله من یه وقتی یادم که تاریخ الخلفاء سیوطی رو میخواندم در ذیل حالات یزید که خلفا رو ذکر میکنه دیگه، همینطور میاد خلفای بنو امیه و بنو العباس رو ذکر میکنه تا به یزید که میرسه، یزید رو مورد لعن قرار میده، اشاره میکنه به جنایت او در ارتباط با حادثه کربلا، و بعدش هم جالبه میگه که قصه شهادت حسین جریانی است که قلب من تحمل ذکرش رو ندارد، و نسبت به یزید اون تعابیر تند رو اینجا به کار میبره و شبیه به اون هم هستن در میان علمای اهل سنت. کار نداریم به این که متاسفانه یک دیدگاه متعصبانه ای هم در تاریخ وجود داشته که اینها حتی حاضر به لعن یزید نبودن، حاضر به تقبیح کار یزید نبودن، که اون دیدگاه امروزه در میان وهابیت خیلی آشکار ما میبینیم. وقتی که از این بزرگان وهابیت سوال میشه راجع به حادثه کربلا، هیچ ابایی هم گاهی ندارن که حتی ابا عبدالله سلام الله علیه محکوم بکنند بر اساس اون دیدگاهی که برای یزید ولو به ناحق، ولو بر اساس غلبه به سیف با شمشیر به زور، به هر حال میگن یک حکومتی خلافتی براش منعقد شده و حسین نباید حرکت میکرد، به هر حال جامعه اسلامی رو به هم میریخت و باید تبعیت میکرد، از حاکم باید تبعیت کرد. اینم برمیگرده متأسفانه برخی از روایاتی که در همین منابع حدیثی اهل سنت وجود داره و جعل شد در این دوره ها به پیامبر اکرم نسبت دادن، قریب به این مضمون که بعد از من خلفایی میان، کسانی میان، مثلا از حذیفه نقل کردن این رو که حذیفه میگه پیامبر فرمود بعد از من کسانی میان به حکومت میرسن که اینها بر اساس سنت من عمل نمی کنن و از میکنم که از من به دور هستن. حذیفه میگه اگر من چنین زمانی رو درک کردم چه کنم؟ به پیامبر نسبت دادن در این احادیث عجیب و غریب، که حالا تا اینجاش درسته، همینطور هست دیگه، اما این تتمه حدیث بهش بستن. پیامبر فرموده مثلا که تو موظفی از اونها اطاعت بکنی و این اخذ مالک و ضرب ظهرک، ولو پشت تو با شلاق آزردند و زدند و مالت رو گرفتن، باید اطاعت بکنی. این رو در صحیح مسلم جناب مسلم نقل کرده، در بابی که برای همین مسئله باز کرده. این گونه نقلیات عجیب و غریب موجب شده که سر از این در بیارد که کسان بگن خب یزید خلیفه به هر حال حاضر برای مسلمین بود و حکومت هم دستش بود و قدرت دستش بود، حسین نباید به هر حال حرکتی میکرد و قوام جامعه رو به هم میریخت و اینها. این دیدگاه هم میخوام به این بیننده عزیز عرض بکنم ریشه‌اش به هیچ این چیزایی برمیگرده. اگر اما اینکه از معاویه و ابو سفیان دفاع میکنن با وجود بیانهای کفرآمیزی که از اونها نقل شده، برمیگرده به اون دفاع یا حمایتهای یا نگاه متعصبانه و غلطی که نسبت به عموم صحابه متأسفانه در میان اهل سنت رایج هست، اونم بر اساس روایات مجعولی که به پیامبر نسبت دادن، از جمله این روایت که به اون حضرت نسبت دادن، اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، یاران من مثل ستارگانی هستن که به هر کدوم از اونها اقتدا بکنید اهتدیتم، راه رو پیدا می کنید. خب در حالی که کسی باید بیاد جواب بده که در میان اصحاب پیامبر اولا ضعیف الایمان قوی الایمان بوده، افراد منافق بودن غیر منافق بودن، همه رو میشه به یک چوب راند و گفت که به هر کدوم از اینها میشه اقتدا کرد. و این در حالی است که آقای ابو سفیان وقتی که عثمان به خلافت میرسه، این در متون اهل سنت نقل شده که بنی امیه رو جمع کرد و گفت که الان که خلافت و حکومت دستتون رسیده، مثل گوی چوگان این رو بین خودتون رد و بدل کنید که نه وحی آمده و نه چیزی از آسمان رسیده، و بس همین حکومته و این خلافته و این بنی هاشم در رقابت با دیگر قبائل قریش با این بحث نبوت اینها تلاش کردن که حکومتی رو برای خودشون دست و پا کنن. ابو سفیان چنین کسیه. و لعن او توسط پیامبر اکرم صادر شده، لعن معاویه توسط پیامبر اکرم صادر شده، در متون مفصلها وجود داره و معاویه هم که عملکردش به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اما برمیگرده یکی به این نکته که اصحاب پیامبر رو مطلق برداشتن، تقدیس کردن، و نکته دوم روایات خاصی که درباره معاویه جعل کردن در همون دوره حاکمیت خود معاویه بر اساس بخشنامه‌های رسمی که معاویه در ارتباط صادر کرد و کسانی مزدور و کسانی که قلمشون بر اساس اون سلاحایی که از حکومت می‌گرفتن میچرخید آمدند و روایاتی رو در شأن معاویه جعل کردند، در شأن برخی از مخالفان اهل بیت از صحابه و اینها جعل کردند و معاویه دستور داد، گفت که هر فضیلتی که برای علی و اولادش هست اونها رو کتمان کنید و شبیهش رو برای دیگران بسازید. حالا این رو آدرسش هم من عرض میکنم، بینندگان عزیز خواستم مراجعه بکنن، کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که از علمای اهل سنت هست، در جلد 11 این شرح صفحه 44 با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، اونجا یک نقل نسبتا مفصلی بیش از یک صفحه فکر کنم نقل میکند، به نقل از باز یکی از علمای اهل سنت قرن سوم از مورخان اهل سنت به نام ابوالحسن مدائنی که اون کتابی داشته ظاهرا به نام الاحداث، اون کتاب به دست ابن عبدالحدید رسید، از اونجا نقل میکند این نکته رو که معاویه طی چند نوبت بخشنامه های رسمی صادر کرد که مضمون برخی از اونها همین نکته بود که عرض کردم، یعنی کتمان فضائل علی و نسبت دادن فضائل علی به عرشبت که مخالفان علی.
بسیار جناب مجید کریمی از همدان اظهار لطف فرمودن، ضمن عرض سلام به شما بزرگوار و دست اندرکاران خوب تهیه برنامه، عرض تبریکی داشتن به مناسبت ولادت مولای متقیان علی علیه السلام در ماه رجب و همچنین اینکه خب اهتمام خاصی خودشون خانوادهشون به شبکه جهانی ولایت دارن و فقط این برنامه ها رو میبینن. بسیار ممنون هستیم و این بزرگوار هم لطف فرمودن. جناب استاد از ساری هم حمید بزرگوار سوال کردن که درباره برتری سرور شیعیان آقا امیر المؤمنین در اون دنیا توضیحاتی بفرمایید.
بله، خب البته موضوعی است که خیلی جای بحث دارد و جای تفصیل داره و از اون کنم اجمالا این که زمام امر عالم آخرت به گونه ای در دست امیر المؤمنین سلام الله علیه هست به اذن الله.
بله،
به اذن الله زمام امر دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، از همون بد و از میکنم که ورود به عالم برزخ انسان وقتی که وارد میشه خب مواجه میشه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون جمله معروف حضرت به حارس همدان یا حار همدان من یموت یلنی، فرمود چه مؤمن چه غیر مؤمن وقتی که از دنیا بره من رو ملاقات خواهد کرد، و خوشا به حال شیعیان اون حضرت که با چهره رحمانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه میشن در از اونکام آغاز ورود به عالم برزخ. من مناسب میبینم یک اشاره بکنم، باز بیننده عزیز رو ارجاع بدم به این آیه شریفه، فکر میکنم سوره یونس هست، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، این آیه حالا دوستان اگر پیدا کنن آیه رو، ذیل این آیه این حدیث نقل شده از امام صادق سلام الله علیه، اجمالش من عرض میکنم، حدیث نسبتا مفصلیه که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، این که مؤمنان در زندگانی دنیا بهشون بشارت داده میشه و در زندگانی آخرت، اون حضرت در توصیف این نکته میفرمان مؤمن وقتی که به لحظات آخر عمرشون میرسد، بله، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. این آیه شریفه از سوره مبارکه یونس که حضرت در تفسیر این آیه فرمودن که مؤمن وقتی به لحظات آخر عمرش میرسد کنار بالینش، کنار سرش رسول خدا صلی الله علیه و آله رو مشاهده میکنه، کنار پای او امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و بشارت میدن. پیامبر اکرم با او سخن میگه و دلگرمی بهش میده و اینکه تو در آستانه ورود به یک عالمی هستی که در اون عالم با ما محشور هستی. و اون چنان شاد میشه این مؤمن، شعف پیدا میکند و هیچ چیزی رو ترجیح نمیده جز این که بره به اون عالم و دیگه رغبت به این دنیا نداره. بعد میگه که پیامبر اکرم بر میخیزه، حضرت فرمود امام صادق علیه السلام، پیامبر اکرم از کنار بالین مؤمن بر میخیزه، میره جای امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین میاد کنار سر او و میفرماد که ای مؤمن، من همون علیی هستم که کنت تحبه، تو او رو دوستش می‌داشتی. و باز امیرالمؤمنین به او بشارت میده، حشر با معصومین علیهم السلام رو در عالم آخرت، به مؤمن خنک دل و با شوق وارد عالم برزخ میشه. و امام صادق سلام الله علیه در ادامه فرمود و این معنای لهم البشرا فی الحیات الدنیا هست، یعنی در زمانی که در اون لحظات آخر هست و هنوز وارد اون عالم نشده، این بشارت به او داده میشه. مراد از این بشارت، بشارتی است که رسول خدا و امیرالمؤمنین. و عرض میکنم که صحنه قیامت هم صحنه است که بواب باب جنت و قسیم الجنت و النار علیون، عرض میکنم که حبه جنه قسیم النار و الجنه وصی المصطفی حقا امام الانس و الجنه، قسیم النار و الجنه رو عرض کنم که چرا باید رها بکنیم بریم سراغ کسانی که اینها به هر حال سابقه دشمنی با دین خدا و عرض کنم که مسیر هدایت رو در کارنامه‌شون دارن.
ساقی کوثر هم
علی علیه السلام
یک بزرگی میفرمود که یک اوج لذتی در بهشت برای افرادی ممکنه حاصل بشه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اونجا بیان و یک شرحی از اوراقی از نهج البلاغه رو توضیح بدن و حظ عرفانی و معنوی که حالا اونا اصلا قابل توصیف با این مادیات نیست.
اونجا هم عرصه کمال علمی و معرفتی و معنوی هست، هرچند جهت رفع اعمال دست انسان دیگه وارد عالم آخرت کنشه کوتاه، مگر نتایج اعمال، اما چه برزخ چه عالم قیامت و اینها عرصه رشد معنوی هست. این رشد در سایه حشر با معصومین علیهم السلام
حاصل میشه. یکی از سوالات قیم که کاربردی هست، خودم هم جناب استاد یه موردی رو برام اتفاق افتاد دیدم واقعا و در افاکه هست، میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، در مورد سالروز رحلت امامزاده سید محمد هست، فرزند برومند امام هادی علیه السلام، که روز 29 جماد الثانی مثل امروز هستش و ایشون خب گویا یک شخصیت خیلی والا پر اهمیتی هم نزد شیعیان هستند، نزد امام دهم و یازدهم هستند و خیلی خاصیت ها و ویژگی های خاصی در موردشون مطرحه.
بله.
توضیح بفرمایید. بله
بله، تذکر به جاییست و روزی که پشتر گذاشتیم طبق نقل هایی 29 جماد الثانی سال روز رحلت جناب سید محمد. در میان امامزاده ها اگر بخوام من حالا عرض میکنم، اگر بخوام 5 تا امامزاده رو در شاخص مطرح بکنم، یکی از اونهاست. اونچنان با فضیلت بوده که خب عزیزان بیننده هم شاید شنیده باشن که شیعیان در زمان امام هادی علیه السلام احتمال این رو میدادن که نایب یا در حقیقت جانشین امام هادی به امام یازدهم همین جناب سید محمد باشه. این بزرگوار فرزند بزرگ و ارشد امام هادی علیه السلام هست. درباره امام هادی علیه السلام نسب نویسان معمولا 5 فرزند رو نام بردن که اونها 4 تاشون پسر هستن و یکیشون یک دختر است به نام علیه. اون فرزندان پسر بزرگترینشون جناب سید محمد. در بخش قبلی اشاره کردم به تاریخ ولادت امام هادی علیه السلام، از شد 212 هجری تاریخ ولادت امام هادی و 220 هجری آغاز امامت اون حضرته. جناب سید محمد رو گفتن در سال 228 هجری متولد شده، یعنی عملا طبق این چیزی که عرض کردم حدود 16 سالگی امام هادی علیه السلام بوده که اولین فرزندشون رو دارا میشن. چنانکه دومین فرزندشون امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری، یعنی 4 سال کوچکتر بود امام حسن عسکری از برادرشون سید محمد. و چون سید محمد هم بزرگتر بود و امامت هم معمولا معروف بود میان شیعه، به اکبر اولاد یک امام میرسه و از اون طرف هم رفتار خلاف شأن امامت از او صادر نشده بود، یعنی اون چه که شیعه ازش دیده بودن تقوا بود و فضیلت و اینها، لذا احتمال دادن که او جانشین امام هادی علیه السلام باشه. و البته وقتی که امام هادی علیه السلام در سن عضو هم در سال 233 هجری توسط متوکل احضار شد به سامرا، جناب سید محمد 5 ساله بود و در مدینه ماند.
بله.
ماند تا سن بلوغش، تا سن رشدش در مدینه ماند و سپس عزیمت کرد به سامرا. چند سالی در سامرا در محضر پدر بزرگوارشون بود و تا سال 252 هجری که حدوداً 24 ساله بود، در 252 گفتن به عزم انجام حج از سامرا خارج شد، حدود 9 فرسخ، یعنی از طبق محاسبه امروز 50 کیلومتر تقریبا در به سمت جنوب سامرا که سفر کرد، به منطقه به نام بلد رسید، دیار بلد، قریه بود به نام بلد. اونجا بیمار شد از دنیا رفت. واقعا امامزاده ای در سن 24 سالگی با یک چنین جایگاه و شهرتی میان شیعه، مرگ او نباید طبیعی باشه.
بله.
تاریخ برای ما بیان نکرده شهادت رو، اما بر اساس همین نکته که عرض کردم، برخی از تاریخ نویسان یا محققان احتمال سوء قصد دادن که احتمال قویی است. بنی العباس بر نمیتابیدن.
بله.
به خصوص که احتمال جانشینی او رو میدادن، لذا گویا سوء قصد به جانشون شده، حالا مسموم شده یا به هر طریقی، و در اونجا از دنیا رفت و در بلد مدفون شد که الان هم قبه و بارگاه و حرم مفصلی داره. و وقتی که خبر وفات ایشون به امام هادی علیه السلام رسید، یکی از شیعیان نقل میکند که ما وقتی شنیدیم رفتیم به خانه امام هادی علیه السلام که تسلیت بگیم به ایشون. وارد صحن خانه امام هادی که الان هم حرم موجود که خانه امام هادی علیه السلام همونجا بوده، شدیم در صحن خانه، دیدیم فرش‌های پهن کردن، تعداد زیادی از مردم اونجا، حدود میگه 150 نفر این حد میزنه جمعیت بود، اونجا نشسته بودن، بر عنوان تسلیت آمده بودن، مجلس ختم بود در حقیقت برای جناب سید محمد. و میگه لحظاتی نگذشت که برادرش امام حسن عسکری علیه السلام وارد شد در حالی که حالت عزادار به خودش گرفته بود و حزن و اندوه از سر روی اون حضرت میبارید. و امام هادی خطاب به امام عسکری علیه السلام فرمود که یا بنی احدث لله شکرا فان الله احدث فيك امرا، شکرت نسبت به خداوند متعال تجدید کن که خداوند متعال درباره تو امری رو تجدید کرد. مراد حضرت امر امامت بود. یعنی به تعبیر بعضی از شیعیان معتقدن که بدا حاصل شد در اینجا، یعنی بدا یعنی امری که مخفی بود بعد از خفا آشکار بشود. برای خداوند متعال آشکار بود که امامت به امام عسکری میرسه، برای شیعیان و مردم مشخص نبود و لذا اون امر خفی آشکار شد. بعد از این که تصور میرفت نسبت به سید محمد امر امامت تعلق بگیره، و امام عسکری هم شکر خدا کرد، الحمدلله رب العالمین گفت، و این که ما شکر خدا رو میگیم و انا لله و انا الیه راجعون رو بر زبان جاری کرد. امروزه مرقد او مورد توجه فراوان، و قبلا هم اینطور بوده، کرامات فراوانی از او دیدن و حتی کتابهای خاص درباره ایشون، درباره کرامات ایشون نوشتن. مرحوم حاجی نوری،
بله،
مرحوم حاجی نوری، حاج میرزا حسین نوری، استاد مرحوم صاحب مفاتیح محدث قمی، ایشون در نجم الثاقب که کتاب بسیار ارزشمندی است، در اونجا ایشون نقل میکند جایگاه جناب سید محمد رو، و این نکته رو که عرب‌های اون منطقه اونچنان معتقد هستن به جناب سید محمد که وقتی بینشون دعوایی میشه، اینها حواله میدن طرف رو و قسم میدن به حق سید محمد، و او هم جرأت نمیکنه که قسم دروغ بخوره. اگر دزدی کرده باشه میاره مالو پس میده و اجحافی اگر کرده باشه برمیگرده. کراماتی هم براش نقل کردن. یه کراماتی رو می‌دیدم که در حالات ایشون در کتابی که در همین ارتباط تدوین شده نقل کرده بود که یکی از خادمین حرم ایشون میگه که وقتی دیدیم کسی وارد حرم شد، وارد صحن شد در حالی که یه دستشو به گردنش بسته، گفتیم چیه؟ گفت که من منزل خواهرم رفتم، گوسفندی رو دیدم، رفتم گوسفند رو ذبحش کنم. گفت نه، این نذر سید محمد، این کارو نکن. من گوش نکردم، اون گوسفند رو ذبحش کردم. بعد از اون دردی در اون دستی که با اون دست اون گوسفند رو ذبح کرده بودم احساس کردم و کم کم داره به سمت شل شدن من میره. لذا اومدم خدمت حضرت که از حضرت عذرخواهی بکنم. و بعد میگه داخل حرم شد و التجا به جناب سید محمد و شفا گرفته از حرم خارج شد. به هر حال این امامزاده واجب التعظیم است و به حمد الله در مسیر زیارت سامر را هم مغفول واقع نمیشه به شیعیان. این زیارت و بزرگوار میره انشالله که همه مشمول شفاعت ایشون هم باشه
انشالله. خب ما وقت زیادی نداریم متاسفانه و 0916-45-10 که ولادت امام جود و کرم جواد الائمه رو تبریک گفتن، ممنونیم از این بزرگوار. هم سوال عزیزی هست که در مورد روز گذشته میگفتن وفات جناب ام کلثوم بوده، درباره شخصیت این بزرگوار اگر میشه توضیحی بفرمایید. منتها سوالات دیگه هم داریم که حالا ببینیم که کدام یک از اینها رو زودتر بخوایم که اورژانسی تره عزیزان اتاق فرمان بفرمایید ما مطرح کنیم، چون بله ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه سوال حالا چیز هم کردم از آقای مدار بیشتر نیاز داره توضیح بدید که لشکر ابن زیاد چطور میشه که پشت، یعنی امام حسین علیه السلام پشت سر لشکر ابن زیاد نماز میخونن، اگر اینجوریه چطور قیام حضرت برای دین آیا به نظر میاد باشه یا نه؟
چنین ادعایی رو از کجا میفرمان ایشون؟ از اصلش باید ثابت بکنم. نداریم که امام حسین پشت سر لشکر ابن زیاد نماز خونده باشن، بلکه عکسش هست. واجب حر هست وقتی که در اون منزل رسید به امام حسین علیه السلام و مواجه شدن با هم، وقت نماز شد و اذان گفتن، امام حسین سلام الله علیه آماده اقامه نماز شدن، حر بود که همراه با سپاهیانش به امام حسین علیه السلام اقتدا کرد.
آره
عکسش نیست. بله این یک
نکته. حالش گفته با اینکه لشکر ابن زیاد پشت سر امام حسین نماز خوندن، پس قیام امام حسین برای دین به نظر نمیاد.
ها پس
اینجور گفتن.
اینجور گفتن بله. ببینید لشکر ابن زیاد منظور اون 1000 نفری است که همراه با حر بودن و عرض میکنم که تو منزلی که رسیدن به ابا عبدالله سلام الله علیه نماز خواندن پشت سر حضرت و حضرت هم نسبت به اونها ملاتفت کردن، حتی اونها آب نداشتن، خودشون و اسبانشون تشنه بودن. امام حسین علیه السلام فرمودن به اونها آب داده بشه. و حر هم در مجموع اینکه حر شد به خاطر همین روحیش بود که ابا داشت از جنگ با ابا عبدالله علیه السلام. فرماندهی این چنین بود برای اون 1000 نفر، ابای از درگیری با ابا عبدالله علیه السلام داشت و منتها نسبت به اون فرمانی که بهش داده بودن مانع شد حضرت وارد کوفه بشه. اما وقتی که دیگه حضرت رب به کربلا رسید و اونجا منزل گزیدن، سپاهیان دیگری از کوفه همینطور آمدن ملحق شدن به اینها. با اون کسی که کار رو به جنگ، حتی خود عمر سعد هم چندان راغب نبود که کار به جنگ بیانجامد، شمر ملعون بود که هم ابن زیاد رو تحریک کرد به اینکه باید حتما شما مقابله با حسین ابن علی بکنی و خودش هم نامه از چون طمع فرماندهی و جایگزینی برای عمر سعد رو داشت، لذا اون نامه تحریک آمیز رو از ابن زیاد گرفت و آورد به کربلا و کار رو بر اساس همین شیطنت و دنیا طلبیش به جنگ رسوند. ولی اینطور نیست که اون الزاماً اون گروه 1000 نفره کار رو به جنگ کشون.
خب این سوالی که عزیزمون کردن 0915-3932 یه سوال دیگه هم داشتن که فرصت نشد، حالا انشالله اگر بشه بزرگواری کنید هفته های بعد بتونیم خدمت این عزیز باشیم. و در مورد شخصیت ام کلثوم هم باز فرصت نشد چون الان وقتمون آجا کامل تموم. بله ما دیگه اگر اجازه بفرمایید با کسب اجازه خداحافظی بکنیم و انشالله که مدیون عزیزان نشیم، باز هم در جلسات بعد. همین پیگیری شما هم که با برنامه ها همراه هستید خیلی پر اهمیت هست و انشالله در قالب این برنامه ها سوالات میاد و مباحث حتما مطرح خواهد شد. تا برنامه دیگر که انشالله با دعای خیرتون با نگاه خیرتون این اتفاق بیفته و خدمتتون باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.